حسنه ای داشتیم که همین شب نشینی ها بود.
بله.
و خیلی در ایران باستان ما وجود داشت و متاسفانه خب این به ورطه فراموشی سپرده شد.
به خاطر حل یه مسئله اومدیم از بین بردیم. آقای دکتر شما بله. استاد دانشگاه هستید، استاد بله. گردشگرین
بله.
و من میدونم کاربردی حرف میزنین، سر کلاساتون هم همین شکلی اتفاق میفته.
بله.
الان ما مسئله رو میدونیم، گردشگری شبانه نیازه، تو دنیا داره اتفاق میفته، مالزی، ترکیه، خیلی کشورهای دیگه دارن این کار انجام میده، پول داره در میاره ازش.
داره.
تو کشور غیر اسلامی هم همینطور. ما چه کار کنیم؟ پیشنهاد شما چیه؟ چه اتفاقی باید بیفته؟
ما باید یک نقشه راهی داشته باشیم قربان. ما سیاست گردشگری ما شتر سواری دلا دلا نمیشه.
آفر.
من اینو بارها عرض کردم، یعنی اگر ما واقعا واقعیت صنعت گردشگری رو پذیرفتیم اون وقت موفقیم. اینی که ما بیایم در لفظ چیز دیگه ای بگیم، در عمل کار دیگه ای بکنیم، این خب این اتفاقاتی که الان داره میفته. شما هم من همیشه گفتم گردشگری فرا دستگاهی هست، ما 21 دستگاه و وزارتخونه دخیلن، یعنی در حوزه گردشگری خیلی از بخش ها سیاست گذارن و تصمیم گیرن و تصمیم سازن. ما هرگاه این نقشه راه گردشگری رو بتونیم ببیجه، حالا بخش گردشگری شبانه هم جزئی از این صنعت گردی، ما 80 گرایش گردشگری داریم در دنیا، ولی در ایران ما بیش از 8 گرایش بیشتر اتفاق نمیفته. حالا شما نگاه کن چه فاصله ما داریم، 80 گرایش داره در دنیا اتفاق میفته، ولی در کشور ما یکی از همین ظرفیت های مفقود که حالا حضرت علی موضوع برنامه تون هست. ما هرگاه این نقشه راه رو تونستیم قالب بندی کنیم، اجرایش بکنیم.
اینو وزارت میراث فرهنگی باید این کارو بکنه، گردشگری
وزارت میراث فرهنگی هست، دستگاه های زیرفت هست، همینجور شما خودتون فرمودین، نهادهای انتظامی هست، چون گردشگری شبانه مترادف هست با مقوله امنیت پایدار.
شبانه. بله.
امنیت پایدار.
درست.
ما تعریف ما اینه. درست. یعنی اینکه کشورهایی که توسعه گردشگری شبانه دارن، ما امروز پروژه ایران حراسی داریم، چیزی که در
بله،
دنیا دارن بر علیه ما تبلیغ میکنن.
بله.
این ظرفیت اگر توسعه پیدا کنه، ما بخشی از این پروژه ایران حراسی رو میتونیم کاهش بدیم،
خونسا بکنیم مثلا کامل. درست.
در دنیا هم در سطح کشورهای منطقه خب ما خیلی راحت میتونیم خیلی توطئه ها رو خونسا کنیم.
بله.
چرا از این ظرفیت ها مصرف، چرا ما نگاهمون رو اصلاح نمی کنیم؟
درست.
ما متاسفانه یه خود درگیر اون نگاه ها هستیم.
بله.
یعنی ما گردشگری شبانه رو مترادف میبینم برخی از آقایون با لحو و لعب، مترادف میبینم با خیلی از داستانهای دیگه.
درصورت اینجوری نیست اصلا،
درصورتی که اینجوری نیست. درصورت گردشگری شبانه ما میتونیم فستیوالهای موسیقی، جشنواره‌های غذا، کسب و کارها رو توسعه بدیم، رونق بدیم به صنعت گردشگری.
آقا اصلا یه کتاب فروشی شب باز باشه چه اشکالی داره؟ اصلا ربطی به لحو و لعب هم نداره.
و ما موزه ها رو میتونیم باز نگه داریم، گالری ها رو میتونیم باز نگه داریم.
بله.
سینمای ما میتونیم تا پاسی از شب، و این نشاط، این روحیه نشاط رو میتونیم در جامعه تزریق کنیم.
خیلی متشکرم، ممنونم. ببخشید ما چون زمانمونم محدوده، من بعد از شما خداحافظی بکنم. پیشنهاد شما اثرگذاره، کاش دوستان و مسئولان بشنون، یه کارگروهی تشکیل بشه، تکلیف زیست شبانه مردم هم معلوم بشه. ممنونم آقای دکتر از همراهیتون. برای شما آرزو موفقیت می‌کنم. متشکرم.
برای حضرت عالی موفق و معید
باشید. موفق باشید. خدا نگهدار. بعد در مورد گردشگری شبانه صحبت کردیم با جناب آقای دکتر اورمزدی، پژوهشگر صنعت گردشگری، که گپ و گفتی هم داشتیم. خیلی متشکرم از شما به خاطر پیامک‌های خوبتون، مخصوصا جناب آقای احمدی که گفتن از نیروگاه‌های بادی هم صحبت بکنین. چش در مورد نیروگاه‌های بادی، نیروگاه‌های مختلف صحبت خواهیم کرد. خب یه نکته بگم، توی فضای مجازی این روزها خیلی تولید محتوا میشه، تولید محتواهای عجیب و غریبی که خیلی عجیبه. مثلا فرض فرمایید که یه پیامی هست، دیدینم، هیچ وقت صدتون رو برای هیچ کس نذارید، هیچ وقت صدتون رو برای هیچ کس نذارید. تاریخ ما، زندگی ما پر از آدمهایی که صدشون رو گذاشتن. توی 8 سال دفاع مقدس 300 هزار نفر صدشون رو برای این سرزمین گذاشتن که یه وجب از خاک این کشور کم نشه. همین الان بچه های ارتش، سپاه، فراجا، بچه های سربازان گمنام امام زمان وزارت اطلاعات دارن صدشونو میذارن که من و شما شب راحت بخوابیم. آقا کشور رو ول کنیم، زندگی خودمون پر از آدمایی که صدشونو برامون گذاشتن، پدرامون، مادرامون صدشونو گذاشتن و پشیمون نشدن، ما هم صدمونو بذاریم، چه اشکالی داره؟ این چیزایی که تو فضای مجازی میذارن تولید محتوا، همون روش‌های سبک زندگی غربیه که میگن فردگرایی رو راه بندازن و ما رو نسبت به عزیزانمون بدبین کنن، بگن که آره، بگن که آره به عزیزانتون توجه نکنید، دور باشید، فردگرا باشید، صدتون رو نذارید. چرا گفتم صدمون رو بذاریم؟ یه فیلمی منتشر شد توی فضای مجازی از برخورد زشت یک راننده اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با یک مسافر معلول جسمی حرکتی. بلافاصله این فیلم منتشر شد، یعنی اون آقایی که یا خانومی که فیلمو منتشر شده بود کرده بود صدش رو برای امنیت اجتماعی این شهر گذاشته بود. فیلم منتشر شد، روابط عمومی اتوبوسرانی اعلام کرد که ما برخورد کردیم و کار بسیار خوبیه و شما هم همینجوری باشین. این فرهنگ به منچه رو در مورد زندگی دیگران رعایت کنید، ولی در مورد جامعه لطفاً یه مقداری از این فرهنگ به منچه فاصله بگیریم، صدمون رو بذاریم برای این مملکت چون ارزش داره. خب هر سال آخر سال که میشه کارگرای عزیز و دوست داشتنیمون تفلکی ها باز دوباره وای میستن چشم به تلویزیون و گوش به رادیو که چه میشود، چه اتفاقی قرار بیفته، حقوق ما سال دیگه چی میشه، الان خط فقر 25 میلیون تومنه، 30 میلیون تومنه، بعد الان حقوق ما قرار بشه 11 تومن مثلا، چه اتفاقی قرار بیفته؟ مثلا الان ما هممون زیر خط فقریم، هر مثلا سالی دوبار فقط میایم بالا نفس میگیریم دوباره میریم زیر خط فقر. این اتفاقات عجیب و غریب چرا داره میفته و میخوایم بیشتر صحبت کنیم با یکی از بزرگوارانی که در این حوزه فعال هستن، آقای اسد صالحی، نماینده متهم کارگران در شورای عالی کار. آقا سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و همچنین شما برادر بزرگ.
خواهش میکنم آقای صالحی، من چند روز پیشم صحبت شما رو میخوندم و میدیدم و گفته بودی که نباید معاش کارگران رو به درصد گره زد، باید یه عددی باشه که زندگی به چرخه. نمی چرخه قطعا، یعنی من فکر می‌کنم که زور شما نماینده های کارگرا توی اون شورای عالی کار نمیرسه. نمیرسه زورتون؟
والا عرض کنم حضورت با توجه به که قدرت خرید مردم و به خصوص کارگران شریف پایین اومده، بله واقعا خیلی سخت هم هست و به نظر من زندگی یک سیر نزولیه خیلی بدی پیدا کرده و با توجه به این که جمع کثیری از هموطنان عزیز کارگر هستن و همه چیزشون متصل به این تصمیم گیری میشه.
بله
بله دقیقاً، الان حدودا ما 15 میلیون نفر کارگر داریم.
درست.
اگر بخوایم بر اساس همون ضریب 3/13 ورود کنیم چیزی حول و حوش شاید 46-47 میلیون نفر ما جمعیتمون کارگری باشه.
بله. و خب این حالا شما توی این شورای عالی کار چند تا، یعنی چند تا نماینده دارین؟ 3 تا نماینده شورای بچهای کارگر دارن.
عرض کنم حضورت 3 تا، حالا 2 تا از تشکلهای دیگه، از اون 3 تا بر اساس ماده 167 قانون کار در سال 1369 بوده، حالا دیگه خب باید بروز رسانی میشد. ما در از 5 تا هستیم، 5 تا نماینده هستیم و ولی حق رأی 3 تا نمایندی کارفرما 3 نفر هستن، نمایندی دولت 4 نفر.
چجوریه اونا سه تا شما این سه تا کارفرما و دولت 4 نفر؟ دولت باید
نقش دولت کارفرما بزرگ زورش بیشتره دیگه.
نه نباید اینجوری باشه، دولت باید نقش تنظیمگری داشته باشه، اینجوری که رأی دولت هر جوری باشه که شما هر چی رأی به نفع کارگر بدین دولت اونور چیز می‌کنه، یه حق وتو داره دیگه یه جوری.
بله دقیقاً، الان این حالا جالب اینجاست، خود رئیس جمهور چندین دوره خودش قانونگذار بوده، قوه مقننه بوده، نماینده مجلس بوده، الان هم دیگه رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی است. به نظر من باید این مسئله ورود کنه و کمک کنه به بخش عظیمی از جامعه ایران که بیشترین جمعیت رو در بر گرفته. به امید خدا.
الان آخرین خبری که از شورای عالی کار میاد چیه؟ چیزی در اومده است تو شورا یا نه؟
ببین در دی ماه 1403 کمیته مز تشکیل شد، از همون سه تا اعضای شورای عالی کار، دولت، کارفرما و کارگر 23,400,000 تومان. بحث معیشت اونجا از توی جدول در آوردن، یعنی 9,000,000 تومان حدودا خوراکی، 14,000,000 خورده ای غیر خوراکی.
خب
23,400 شد، یعنی به یک زندگی که بخواد سیر عادی خودش بگذرونه 23,400.
خب اینجوری که اگه بخواد بشه باید فکر کنم حقوق کارگرها 200% افزایش بده کنه که نمیشه، اصلا باید نباید درصدی نگاه کنیم به ماجرا.
نه خیر، اصلا بنظر چون قانون هم اصلا درصدی نگفته. الان شما همین حقوقی که حداقل ها رو بخواید در نظر بگیری تا دریافت میکنه که بالغ بر 65% ما اصلا بازنشستگیمون حداقل بگیر، اصلا از 3,500,000 نفر بازنشستگی که داریم 65% حداقل بگیر چیز اولوش 12,300 میگیره اون حدودا.
درست.
و با اون عددی که در دیما به دست آمده خیلی تفاوت داره اون متناقضه.
بله، یه به هر حال طنزی منتشر شده بود، نوشته بودن به جای حقوق کارگر باید یه واژه دیگه‌ای بذاریم، فرنگستان زبان ادب فارسی بذارن نمیرانه مثلا، در حد همین.
من فکر می‌کنم یه چیز خوبی ساخته شده. اما الان ما دیما این کمیته مستشکل شده 23,400 درآمده، بهمن ما 4% اضافه شده، اسفند هم حالا خودت میدونی که سیر سعودی تری میکنه و الان بسیاری از کالاهای اساسی که خود کارگرها دارن استفاده میکنن جلوگیری شده از ورود به بازار و قطع بقیه فروردین ما بر به مشکل میخوریم، اردیبهشت بر به مشکل میخوریم و سیر سعودی خواهد داشت.
حالا شما موافق منطقه شدن حقوق هستید آقای صالحی؟
بنده مطابق قانون مادی 41 منطقه‌ای اصلا درک شده، اما به چه شرطی؟ ما توی مادی 41 اون بند 1 بند 2 رعایت بشه، حداقل ها تعریف بشه در سراسریان، بله منطقه‌ای بشه هیچ ایرادی هم نداره، ولی در صورتی که ما حداقل هم معیشت هم با حداقل اون تهی بشه.
درسته، قبول دارم حرف شما.
بله
خیلی متشکرم، ممنونم، امیدوارم که اتفاق خوب بیفته. به هر حال کارگرا
ان شاء الله. حالا ببین اون ضریب 3/3 هم که ما چند سال پیش بوده، به نظر شما جمعیت خانواده کارگری
اصلا منطقی نیست
درو بیاری 3/3
نه اصلا منطقی نیست اصلا من... حالا چه نتیجه چه خواهد شد فکر می‌کنید تو هفته آینده خبر خوبی برای کارگرا اتفاق بیفته؟ ان شاء الله.
من حالا درخواستی کردم از رئیس محترم جمهور
بله
و از شخص خود آقای دکتر پزشکیان که برای اولی بار سنت شکنی کنن و یک تصمیم کلان قرار گرفته بشه، ایشان هم اصلا توی اون تصمیمات آخر حضور داشته باشن.
ها.
هم مایه دلگرمی ماست، بالاخره گفتم هم قانونگذار بوده، چندین سال در مجلس شورای اسلامی تشریف داشتن.
بله.
و الان رئیس جمهور اصلا میتواند کمک شایانی بکنه و قطع بیقی ما میتونیم درد دلامون اونجا بهتر بیشان عرضه کنیم و
دقیقا اعتماد کسی که قبلا تو راهروهای مجلس راه میرفته و بعد رئیس جمهور شده بهتر میتونه تصمیم بگیره برای مردم کنه.
دقیقا و یک بار سنگینی هم از روی اون چهار تا نماینده دولت در شورای عالی کار هم برداشته میشه، بالاخره اونام تا یه جورای تحت فشار هم. ما یک شورای عالی اقتصاد داریم، بالاخره جای شورای امنیت ملی، خیلی جای دیگه، بالاخره اون بنده خدا یه جورایی محدودیتایی دارن، نماینده کارفرما همینطور. ولی این وسط گناه کارگر هیچی نیست به نظر من. در ماده 141 قانون کار به صراحت یک مطلب خوبی آمده که میگه پیمان دست جمعی، پیمان دست جمعی بین کارگر و کارفرما بسته میشه، یعنی یک پیمانی هست که بخوان به نتیجه برسن. این چانه زنی بین این دوتا قشته و از اون بر دولت به عنوان مجری و ناظر باید بیاد قانون اجرا کنه.
بله انشاءالله اتفاقات خوبی بیفته، خبر خوب بشنویم از شما هفته آینده، به مردم هم بگیم، به ما هم بگید. متشکرم، خدا نگهدار. موفق باشید، خدا نگهدار. صحبت کردم با جناب آقای صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار. امیدوارم وضعیت معیشتی کارگران بهتر بشه. امروز می‌خواستیم در مورد 15,000 کسب و کار خانگی در مناطق محروم هم صحبت کنیم، فرصت نشد، شاید شنبه بتونیم در مورد این موضوع صحبت کنیم. ممنون از اینکه با پویش امروز همراه بودید تا شنبه که اتفاقا یکی از موضوعاتمون کالا برگه، اگر بیان روی خط انشاءالله مسئولین محترم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آخر هفته خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی مجلس در گذر زمان.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام، شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با دکتر علی تتری، نویسنده و تاریخ پژوه، همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره پیشینه نقش زنان در مجلس و انتخابات و عرصه‌های سیاسی ایران می‌شنویم. این نکته رو خدمتتون عرض کنم که در سالهای پس از کودتای 28 مرداد 1332 و به دنبال آن اجرای سیاستهای امنیتی پلیسی، توسعه سرمایه‌داری وابسته و اجرای برنامه شتابان نوسازی اجتماعی و اقتصادی، ترویج زندگی مصرفی و الگوهای رفتاری غرب، بافت اجتماعی به شدت دگرگون شد و با وجود برخی تلاش‌های موضعی حکومت، اجرای اقداماتی چون اعطای حق رأی به زنان و اصلاح برخی قوانین مرتبط با آنها نتوانست پاسخگوی انتظارات مدنی و سیاسی زنان باشد.
با نام و یاد خداوند بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما هستیم. امروز قصد داریم در سلسله برنامه‌هایی به بررسی تاریخچه حضور زنان در انتخابات و پارلمان بپردازیم. در حقیقت امروز برنامه نخست ما هست که به روند شکل‌گیری دموکراسی و حضور زنان در انتخابات و تاریخچه اون به ویژه از غرب می‌پردازیم. مقدمتاً باید عرض کنم که با شکل‌گیری پارلمان و دموکراسی در غرب به ویژه از قرون 18 و 19 میلادی، به نظر می‌رسه حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بیش از پیش مطرح شد. خود برپایی پارلمان و نهاد قانون‌گذاری سبب شد که زنان انگیزه بیشتری رو برای حضور در عرصه‌های سیاسی به دست بیارن. شاید مهمترین خواسته اونها در ابتدا فقط و فقط به دست آوردن حق رأی بود، یعنی این حقیقت رو به خوبی درک کرده بودند که برای ورود به عالم سیاست و تحقق آرزوها و دستاوردهای بزرگ باید اول حق رأی رو به دست آورد. زنان در اروپا، به ویژه در کشورهایی که دارای پارلمان پیشرو بودند و تأثیرگذار بودند، نظیر انگلستان، فرانسه، به نظر میرسه فعالیت‌های بارزتری از خودشون نشون دادن. برای نخستین بار ما شاهد هستیم به سال 1866. جان استوارت میل، فیلسوف سیاسی انگلستان، یک طرحی رو به پارلمان انگلستان تقدیم میکنه مبنی بر این که حضور زنان رو در انتخابات مسجل بکنه و بتونه حق رأی به اونها بده، ولی خب این طرح به شدت در پارلمان و خارج از پارلمان رد میشه. اما خب نکته جالب این که هیچگاه سبب دلسردی زنان نشد و حتی قدرت مطالبه گری اونها رو بیشتر کرد. البته در دیگر جاهای دنیا هم ما شاهد فعالیت زنان برای به دست آوردن حق رأی هستیم. در کشورهای مثل امریکا، فرانسه، اتفاقات این چنینی همزمان در حال رخ دادن هست. راهپیمایی ها، میتینگ ها و روزنامه هایی که روزانه در صدد این بود که حق رأی رو به زنان اهدا بکنن، سیاستمداران به صورتی مستمر فعال بودن. البته این نکته رو من لازم همینجا اشاره بکنم که ما وقتی که از مطالبه گری زنان در اروپا و غرب در قرون 18 و 19 داریم صحبت میکنیم، این رو بدونیم که این طبقات از زنان که در این فعالیت‌های سیاسی حضور داشتن، بخش کوچکی از زنان که اونم متعلق به طبقه متوسط بودن حضور داشتن، حضور زنان آنچنان هم که باید و شاید چشمگیر نبود. حتی اکثر زنان اروپایی و امریکایی در این سالها درگیر همون نقش سنتی خودش ایشون بودن که قرنهای متمادی درگیر بودن به عنوان زنان خانه‌دار. اما یک ویژگی منحصر به فردی که این مبارزات داشت، یعنی زنان اروپایی و آمریکایی از اون برخوردار بودن، هیچگاه از خواسته‌های خودشون دل سرد و خسته نشدن و به تدریج تونستن با اصلاح قوانین اساسی کشور خودشون حق رأی رو به دست بیارن. برای نخستین بار ما شاهدیم در کشور نیوزلند در قاره اقیانوسی به سال 1893 حق رأی رو زنان به دست آوردن و از اون پس به صورت دومینووار در اروپا و امریکا تحولاتی در قوانین کشورها ایجاد شد تا اینکه تا سال 1950 میلادی نزدیک به 70 کشور حق رأی رو به زنان اهدا نمودن. همینجا من خاطر نشان بکنم دو اتفاق مهم در ابتدای قرن بیستم تا نیمه قرن بیستم باعث شد که این روند تسریع حق رأی به زنان و حضور زنان در پارلمان ها تسریع بشه. یکیش جنگ جهانی اول بود و دو دیگر جنگ جهانی دوم بود. در بازه این دو جنگ و همزمان این دو جنگ در حقیقت که دو نبرد خونین بود که بسیاری از مردان دنیا کشته و معلول شدن و باعث شد که کمبود شدیدی برای نیروی کار در دنیا به وجود بیاد، فشار اقتصادی به زنان به ویژه زنان سرپرست خانواده افزایش یافت از یک سو، اما به تدریج شاهد هستیم که در این سالها حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور چشمگیری رشد پیدا کرد و از همه مهمتر اون اعتماد به نفسی بود که به اونها داده شد، خود اتکایی در زنان بیشتر شد و این باعث شد بیشتر پیگیر مطالبات سیاسی و اجتماعی خودشون بشن. این چنین هست که پژوهشگران و محققان قرن بیستم رو قرن پیروزی جنبش زنان می دانن. و اگر بخوایم بررسی بکنیم، همونطوری که به لحاظ تاریخی هم بررسی بکنیم، روند به دست آوردن حق رأی و حضور زنان در پارلمان رو میتونم خدمتون عرض کنم، به این کشورها به لحاظ تاریخی اشاره بکنم: فنلاند در 1906، نروژ در 1907، دانمارک در 1915، لهستان و شوروی در 1917 و کانادا، آلمان، اتریش و مجارستان در سال 1918 و آمریکا، بلژیک در سال 1920 حق رأی رو به زنان اهدا کردند. از حسن توجه و حوصله‌ای که به خرج دادید ممنون و متشکرم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان. صحبت‌های آقای علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه، رو درباره پیشینه نقش و جایگاه زنان در عرصه سیاسی و انتخاباتی کشور شنیدید. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
الا یا ایها الساقی،
حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی، بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می کنم.
درود بر شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. برانیم که غزلهای خواجه حافظ رو بخونیم و در فرصتهای مناسب برای شما پخش کنیم.
Thank you. غزل 459. زین خوش رقم که بر گل رخسار می کشی خط بر صحیفه گل و گلزار می کشی اشک حرم نشین نهان خانه مرا زان سوی هفت پرده به بازار می کشی کاهل روی چو باد صبا را به بوی زلف هر دم به قید سلسله در کار می کشی هر دم به یاد آن لب میگون و چشم مست از خلوتم به خانه خمار می کشی گفتی سر تو بسته فتراک ما شود سهل است اگر تو زحمت این بار می کشی با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم وح زین کمان که بر من بیمار می کشی بازا که چشم بد ز رخت دفع می کند ای تازه گل که دامن از این خار می کشی حافظ دگر چه می طلبی از نعیم دهر می می خوری و طره دلدار می کشی
که خوشت اومد؟
بله
دست بافته بابا جون
بابا همین الان یه مبل خریدیم اونم چه مبلی
آی خاله خیلی زود دارم همینجا کل لوازم خانگیمونو گرفتیم
تازه برای خرید بعدیمونم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه
آتیه امن و مطمئن خانوادم دغدغه همیشگی ذهن ماست در حالی که زمان به سرعت میگذره نگرانیم که شاید نتونیم آینده ای مطمئن بسازیم این نگرانی میتونه به سادگی هرچه تمام فاقی باشه و اتفاق بیفته
بیمه دی به شما این امکانو میده که همین امروز فردایی روشن برای خود و عزیزانتون بسازید. امکان خرید بیمه نامه زندگی بیمه دی از طریق نمایندگی ها و شعب سراسر کشور. مشاهده اطلاعات نمایندگی ها و شعب از طریق اپلیکیشن دیدار با ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای زندگی دی دارید. بیمه دی
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی حتی بانک هم نرفتم
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی شهر لوازم خانگی مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی